بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که سبب اختلاف در امت چیزی جز ریاست طلبی و متابعت از هوای نفس و عمل به رأی چیزی دیگری نبوده و نیست. این سبب اختلاف در طول تاریخ و سبب اتفاق امت و اتحاد بین مسلمین عمل به کتاب و سنت. این که دعوت کنیم به وحدت، دعوت کنیم به تقریب بین مذاهب، همه اینها خوبه. ملات باید کتاب و سنت باشه، تابع کتاب و سنت باید باشیم. اگر شدیم اتفاق حاصل میشه، اتحاد حاصل میشه. و اگر کسی از ما بپرسه که اساس مذهب شما چیه؟ شمایی که شیعه اثناعشری هستید، این مذهبتون بر چه مبنایی تأسیس شده؟ میگیم کتاب و سنت. در مبانی اعتقادی کتاب و سنت، در فقه کتاب و سنت، در سایر امور کتاب و سنت، در همه ابواب کتاب و سنت. ما تابع کتاب و سنت هستیم در همه ابواب. در خصوص مباحث امامت هم تابع کتاب و سنت هستیم. بنده مکرر گفتم در مسافرت ها که روبرو شدم با بعضی از علمای بعضی از کشورهای دیگر، از مذاهب دیگر، گفتم اگر مذهبت را بر اساس کتاب و سنت به اثبات برسونی من تابع شما میشم. اگر بر اساس کتاب و سنت اون چرا که معتقد هستی ثابت کنی برای من، من میپذیرم. میزان کتاب و سنت، هم قرآن میگوید میزان کتاب و سنت است، هم پیغمبر اکرم میفرماید میزان کتاب و سنت است، هم عقل میگوید میزان کتاب و سنت است. در همه ابواب با وجود کتاب و سنت معنا نداره به جای دیگه مراجعه کنیم، به کس دیگه مراجعه کنیم. هیچ احدی را ما قبول نداریم به جز کتاب و سنت. هیچ احدی را قبول نداریم. اگر کسی از شما پرسید همینجور بگید. و ما همیشه دعوت میکنیم به کتاب و سنت. مراد ما از کتاب هم همین قرآن، قرآن دیگری ما نداره. این که ما را متهم میکنن به این که قرآن دیگری داریم، این هم یکی از اتهام هاست. نه خیلی، قرآن ما همین قرآن. مراد ما از سنت هم قبر پیغمبر اکرم، فعل پیغمبر اکرم، تقریر پیغمبر اکرم، همین که همه میگن، همه علما در همه کتب و مباحث اصولیشون سنت را اینطور معنا میکنن. ما که تابع کتاب سنت، وقتی میگیم خلیفه رسول الله علی است، بر اساس کتاب سنت میگوییم علی امیر المؤمنین است و خلیفه رسول الله است. وقتی میگیم فلانی خلیفه رسول الله نیست، امام المسلمین نیست، بر اساس کتاب و سنت میگیم. التقاط میفرمایید محور همه بحث‌های ما در کل شریعت از اول تا آخر کتاب و سنت. سنتی هم که ما میگیم که قول و فعل و تقریر رسول الله، نه این است که این بیسواد ها نقل کنن از پیغمبر اکرم، نه این است که این فسقه و فجره نقل کنن از قول پیغمبر اکرم به عنوان صحابه رسول الله. وقتی میگیم سنت، یعنی اون سنتی که به ترسط اهل بیت پیغمبر اکرم به ما رسیده، فعل پیغمبر اکرم که اهل بیت نقل کرده باشه، قول پیغمبر اکرم که اهل بیت نقل کرده باشه، تقریر پیغمبر اکرم که اهل بیت نقل کرده باشه، به مقتضای حدیث اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما این تمسکت و به ما لم تغلو. حدودا 50 نفر از بزرگان صحابه رجالن و نساءن این حدیث را از پیغمبر اکرم نقل کردن. بنابراین مبنا کتاب و سنت است. کتاب و سنت رسول الله، قرآن مجید و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولذا این جلسات بنده خلاصه میشه در 2 کلمه. کلمه اولا این است که بیاییم به کتاب و سنت عمل کنیم، یک کلمه. کلمه دوم، اون چیزهایی که به ما شیعیان نسبت داده میشه و تهمتهایی که زده میشه، ما میخواییم دفاع کنیم از شیعه و تشیع در این جلسات. ما میخواییم حقایق رو بیان کنیم. این 2 کلمه است فقط. ما دعوت میکنیم به عمل به کتاب و سنت و به این جهت متهم هستیم که چون دعوت میکنیم به عمل به کتاب و سنت، به ما میگن شماها موجب تفرقه بین مسلمین هستید. این که چون دعوت میکنیم به کتاب و سنت، به ما میگن شماها سبب تفرقه هستید. شما بیایید مثل ما تابع این امر آسها و ابو موسای اشعری ها و امثال ذالک بشید، نخیر ما نمیشیم. نمیشیم. این دعوت ما به کتاب سنت و این دفاع ما از خودمون و پاسخ دادن به شبهات و یا اتهامات، این باعث شده که خیلی ها به طرف مذهب ما اقبال دارن. این منطق و استدلال این مذهب بوده، قوت این مذهب که از قرآن و حدیث این قوت اخذ شده، این باعث پیشرفت این مذهب شده. در همین زمان خودمون مرتب خبر میرسه تشیع مردم در کشورهای مختلف، و این زمان ماست، زمان قبلم همینطور. و این تهمت هایی که به ما میزنن، تهجم هایی که به ما میکنن، یکی از اسبابش همینه که پیشرفت داره میکنه این مذهب. میخوام جلو پیشرفت این مذهب رو بگیرم، جلو پیشرفت این مذهب رو میخوام بگیرم. این از روز اول ها، از روز اول تا به امروز، من بنام شد بعضی از عبارت ها را براتون بخونم تا ببینید که دشمنی اینها با این مذهب و اهل این مذهب سببش چیه و از کجاست. نگاه کنید به کتاب الشواعق المحرقه. خب یکی از منابع آقایونه، مکررم چاپش میکنن، خیلی هم خوشگل چاپش میکنن در کشورهای مختلف. از صواعق المحرقه که صاحب این کتاب ابن حجر مکی ما را اهل بدعت میدونه، ما را زندیق میدونه و این کتاب را تعریف کرده، پریشی تعریف کرده، در مقدمش نوشته. این عبارت چه بخونم براتون؟ میگوید به این که در سال 95 95 قمری، حساب بکنید چقدره، در مسجد الحرام کتاب الصواعق المحرقه را تدریس کردم. در داخل مسجد الحرام این کتاب را تدریس کرده در سال 95. چرا؟ لکثرت شیعت و رافضت الان به مکه المشرفه اشرف بلاد الاسلام، به جهت این که در شهر مکه که اشرف بلاد اسلامه مردم دارن شیعه میشن، این شیعه شدن منافات داره با اشرف برادرستان بودن مکه. این انگار ملوث میکنه شهر مکه را، اشرف برادرستان در اینجا شیعه پیدا بشه. من این کتاب را تدریس کردم در سال 95 950 به جهت جلوگیری از تشیع و انتشار این مذهب. این در مکه. حالا در هندوستان، در هندوستان کتابی تعلیف شده در قرن 12 به نام تحفه اثناعشریه. خود این کتاب به فارسی هم هست. میگوید به این که این عبارت چه میخونم ببینید شما. میگوید این رساله را تعریف کردم و به نام طرفه اثناعشریه گذاشتم به جهت این که 12 قرن است بر هجرت پیغمبر اکرم. بعد از انقضای قرن ثانی عشر از هجرت خیرالبشر این کتاب را من تألیف کردم. میگوید این رساله را تحفه اثناعشریه نام نهادم به این مناسبت و این رساله را نصیحت المؤمنین و فضیحت الشیاطین لقب گذاشتم. نصیحت المؤمنین و فضیحت الشیاطین، که ما شیاطینیم میخواد مولا مفتزح بکنه با این کتاب، آیون را هم میخواد نصیحت کنه که شیعه نشم. حالا گوش بدید، غرض از تصویر این رساله و تحریر این مقاله غرض چیه؟ آن است که در این بلاد که ما ساکن آن هستیم و در این زمان که ما در آنیم، رواج مذهب اثناعشریه و شیوع آن به حدی اتفاق افتاده که کم خانه باشد که یک کس یا دو کس از اهل اون خانه به آن مذهب متمذهب نشده باشد. پس من تحفه اثناعشریه نوشتم تا این تشیع در هندوستان منتشر نشه. این هم هندوستان. در عراق آلوسی که از بزرگان علمای بغداد میگه چون دیدم شیعیان در عراق راه افتادند و تبلیغ میکنند حتی اغتر به شبه هم من الجهله الالوف و انقاد لزمام دعواهم من لم يكن له على معرفة الحق معروف رأيت أن أؤلف هذا الكتاب. تا جلو تشیع را در عراق بگیرم، اون در مکه، اونم در هندوستان، اینم در عراق. در قطر که از کشورهای خلیج فارس، استاد دانشگاه قطر خیلی ناراحت از این که کتاب المراجعات سید شرف الدین وارد خونه ها شده و مردم رو منحرف کرده. میگه شرف الدین من اشد روافض غلومن و زندقتن و کفرن. این عین عبارتی که دکتر علی احمد از سالوس، این هم در قطر. در مصر شخصی بوده به نام محب الدین خطیب، اینا رو یادداشت بکنید، بعدا مراجعه کنید، جستجو کنید، اینا رو به شما معرفی میکنن. این وسائل امروزه، اینا اسامیشون هست و احوالاتشون هست. میگوید یهودی ها و مجوسی ها مذهب شیعه را تأسیس کردن، یهودی ها و مجوسی ها مذهب شیعه را تأسیس کردن. بعد افرادی را که اومدن شیعه و تشیع را عنوان کردن و دفاع کردن از شیعه و تشیع، رشید حجری اسم میاره، شیطان الطاق، شیطان الطاق کیه؟ مؤمن الطاق رو اونا میگن شیطان الطاق. هشام بن الحکم، زراره، اینا کسانی هم دست شده های یهودی ها و مجوسی ها هستن و امثال اینها. اینا هم شاگردان عبدالله بن سبع هستن. عبدالله بن سبع هم که یهودی بوده، او اومده تشیع رو ایجاد کرده. و در عربستان امروز شاید روزی نباشه که کتابی مقاله‌ای بر علیه شیعه و تشیع بیرون نیاد. مخصوصا این جوان‌ها رو میارن تو دانشگاه ها، به اینا یه چیزایی یاد میدن، بعدن هم میان راهنمایی میکنن اینا رو، به اینا موضوع میدن تا ضد شیعه و تشیع پایان نامه بنویسن. پایان نامه های دانشگاهی همه شونم مهر میکنن، اعتبار میدن، به به چپ چپ. حالا بیا ببین چقدر کتاب در آمده از مؤلفات و از پایان نامه ها ضد شیعه و تشیع. یکی از کتاب هایی که آقایون تعریف کردن اصول و مذهب شیعه است. سه جلده این کتاب، ما داریم این کتاب رو. خدا میداند شاید میلیون ها از این کتاب مجانا در دنیا پخش کردن، اصول و مذهب شیعه. این آقا میگوید به این که تقریب بین ما و شیعیان محاله. چرا؟ به خاطر که اینا کافرن، اینا اول باید بیان مسلمان بشن، اون وقت معنا داره مذاکره کردن بر سر تقریب. و الا اینا محب الدین خطیب عبارت شو بخونم براتون ببینید چه داستانهاییست. اینا برای ما مهم دانستنش. میگوید ای قنلی مجوس و الیهود و ان الاسلام اذا کان اسلاما محمدیا صحیحا لا یمکن ان یحارب وجها لوجه فی معارک شریفت صافره. اسلام اونقدر قویه که با اسلام جنگ نمیشه کرد. بچگاه باید کرد؟ آمدن تظاهر کردن به اسلام، یعنی ماها تظاهر کردیم به اسلام. و الین خرطو فی سلکه، آمدن خودشون رو قاطی کردن با مسلمان. و ان یکونو الطابور الخامس، طابور خامس کنایه از نفوذی هاست که امروزه میگن نفوذی. اینا آمدن در بین مسلمین، از یهود و مجوس بودن، آمدن بین مسلمین تظاهر به اسلام کردن، نفوذی بودن. اون وقت آمدن دیدن به این که چاره ای ندارن جز این که علی را عنوان بکنن، بگن او امام ماست. او وقت به عنوان علی ابن ابی طالب شروع کنن به از بین بردن اسلام تحت عنوان علی ابن ابی طالب. و من ذلك الحين قسموا خطتهم على ان يحتموا بحائط يقاتلون من ورائه الرسالة محمدية و اهلها الاولین فتخیروا اسم علی لیتخذوه ردعا لهم. و اول من اختار ذلک، اولین کسی که این کار کرد کی بود؟ یهودی، ابن یهودی، من اخبث من ولدتهم النساء، خبیثترین فردی که به دنیا آمده کی اون؟ عبدالله ابن سبع. قا خب من به این مقدار اکتفا میکنم. میخواستم شما بدونید که اینها درباره ما چی میگن. اولا تشیع شد یک مذهبی که یهودی ها مجوسی ها ساختن. ثانیاً مؤسس این مذهب عبدالله ابن سبع یهودی است. ثالثاً هدف از تأسیس این مذهب چی بوده؟ براندازی حکومت اسلامی. کدوم حکومت؟ حکومتی که در سخیبه تأسیس شد. یهودی ها و مجوسی ها به تعبیر بنده نتونستن ببینن که اسلامی پیدا شده، حکومتی پیدا شده، در سخیبه را افتاده. اینها نقشه کشیدن برای اینکه این دین را از بین ببرن. کیا؟ یهودی ها و مجوسی ها. بزرگان ما امروزه میفرمایند به این که به مقدسات آقایون جسارت نکنید. ما میگیم چشم، میگیم چشم، به مقدساتشون جسارت نمیکن. میگیم چشم. ولیکن مطلبی رو براتون میگم که شاید برای جمع کثیری تازگی داشته باشه، و اون اینه که اساساً این خلافتی که در سقیفه تأسیس شد اسلامی بوده یا نبوده؟ ما که مجوسی یا یهودی هستیم میگیم اسلامی نبوده. خب آیا خود علمای الازهر هم قبول دارن که اسلامی بوده؟ بزرگان محققین و علمای مصر و غیر مصر اونها قبول دارن که اون چه در صحیفه واقع شد اسلام بوده؟ این چیزیست که براتون تازگی داره. جمعی از بزرگان الازهر و غیر الازهر کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، بحث کردن که اون چه که واقع شد در سقیفه اسلام نیست و حکومت اسلامی نیست. این تازگی نداره. دکتر علی عبدالرزاق یکی از بزرگان علمای الازهر کتاب تألیف کرده به نام الاسلام و اصول الحکم. الاسلام و اصول الحکم، این کتاب رو ما داریم، شما میتونید پیدا کنید، در این فضاهای مجازی پیدا میشه. این داستان مربوط به 100 سال قبله، دقیقاً 100 سال، یعنی در ماه محرم 1000 رو اینجا نوشتم. در ماه محرم 1344، الان 1444، در ماه محرم 1344 دکتر علی عبدالرزاق را محاکمه کردند، رسماً جلسه محاکمه تشکیل دادند. از علمای الازهر و بزرگانشون 25 نفر آقای دکتر علی عبدالرزاق را از الازهر طردش کردن، کتابش را هم مصادره کردن. چرا؟ چون گفته است به اون که اون چه که در صفیه و سقیفه واقع شد این اسلام نیست. این همونه که ما میگیم کتاب سنت. این کتاب سنت نیست، این چیز دیگریه. حالا بزنید در این فضاهای مجازی دکتر علی عبدالرزاق کتاب الاسلام اصول الحکم براتون میاد. دیگه کی؟ دکتر مصطفی کمال، دکتر عبدالحمید المتولی، دکتر احمد محمود صبحی و غیر اینها، کسانی هم که میگن اون چه که در صحیفه واقع شده لیس به اسلام، لیس به اسلام و حقم با ایناست. من اگر این جلسه ادامه پیدا کرد و خدا به من توفیق داد، برهان حرف اینا را بیان خواهم کرد، مفصل بیان خواهم کرد که اینا به چه دلیل این حرف را میزنن، از داخل کتاب های خودشون و از چیزایی که بنده خودم اضافه میکنم بیان خواهم کرد. پس این که گفته شود شیعیان آمدن تا براندازی کنن، کی ائمه ما به فکر براندازی بودن؟ کی امیرالمؤمنین به فکر براندازی بودن؟ کی سایر ائمه ما به فکر براندازی بودن؟ کی اصحاب ائمه ما علیه السلام به فکر این بودن که حکومت اسلامی که شما گفتید از بین ببرن؟ اینا گفتن این کتاب و سنت نیست، این کار برحقی نبوده، منطق داشتن، استدلال داشتن، و الا رشید حجری مثلا چیکار کرده، زراره مثلا چیکار کرده، هشام بن حکم چیکار کرده غیر از این بوده که منطق داشته؟ هشام بن حکم چرا با هشام بدن؟ جسارت ها به هشام میکنن، به زراره جسارت ها میکنن. از قضا من نمیدونم چی بگم، بگم یا نگم، در داخل حوزه علمیه مقاله رو خوندم از یک دکتری که در حوزه الان غیر معمم البته، اما در حوزه الان شعری بهش دادن، او مقاله در جسارت به زراره شاک کرده. من دارم این مقاله رو، چرا؟ اینا که اسلحه به دست گرفتن بر علیه حکومت، بر علیه نظام شماها، منطق داشته، استدلال داشته، از روز اول گفتن. ما هم میگیم کتاب و سنت و سلام، این مطلب اول. مطلب دوم، آیا شیعه و تشیع را یهودی ها ساختن؟ عبدالله ابن سبایی بوده، او آمده این مذهب را تأسیس کرده. عبدالله ابن سبا چی گفته؟ کجاست منبعش و مدرکش؟ اصلا کیه عبدالله ابن سبا؟ از کجا آمده؟ او مؤسس مذهب شیعه است؟ این روش مرحوم سید صاحب عبقات استاد بنده که من افتخار میکنم به این که شاگردش هستم، این روش ایشونه که اولا ببینیم عبدالله ابن سبا کسی بوده که خارجیت داشته باشه، اصلا وجود داشته خارجه، حرف خودمونه نمیزنیم، نظر خودمونه نمیگیم، ببینیم خود آیون محققین اهل سنت چی میگن. جمعی از بزرگانشون که بزرگن، که هر کدوم برای خودش شخصیتیست، دکتر طه حسین میگوید عبدالله ابن سبعی وجود نداشته، این دروغه. دکتر محمد کامل حسین عبدالله ابن سبعی وجود نداشته. دکتر حامد حفنی داوود، اینا اهل مصرن، بزرگن، اساتید دانشگاهان، مؤلفاتی دارن، شخصیتن، استاد دانشگاه. عبدالله سبعی وجود نداشته. دکتر احمد محمود صبحی، عبدالله سبعی وجود نداشته. دکتر جواد علی، عبدالله سبعی وجود نداشته. دکتر محمد عماره، محمد عمارت خیلی بزرگه، حالا نمیدونم هستش یا اینکه فوت شده، این بزرگ معتزله زمان ماست و مؤلفات زیادی هم داره، با شیعه و تشیع خیلی بده، اما میگه عبدالرزاق وجود نداشت. دکتر عبدالعزیز الهلابی، دکتر علی سامی النشار، همه حرفای اینا رو من دارم ها، کتاباشونم، بعضی از کتاباشونم دارم، اینا منکر اصل وجود عبدالله بن سبا. و چرا میایید یک مذهبی را با این عظمت نسبت میدید به یهودی ها و اینکه یک یهودی، ابن یهودی خبیث آمده از یمن تجاوز به اسلام کرده، نفوذ پیدا کرده در بین صفوف مسلمین از زمان عثمان به بعد، خب در مقابل کسانی هستن که میگن نه عبدالله بن سبا هست، هست عبدالله بن سبا. دکتر افاری در کتاب اصول و مذهب شیعه تشیع را به عبدالله بن سبا نسبت میده و میگه که بله بعضی از شیعیان اخیراً کوشش میکنن که منکر بشن اصل وجود عبدالله بن سبا را، اشاره میکنه به آقای عسکری. آقای عسکری کتابی تألیف کرد که عبدالله بن سبا وجود نداره، اشاره میکنه میگه این کوشش ها فایده نداره، نه خیر، این آدم وجود داشته، همین بوده که مذهب شیعه را تأسیس کرده، همین بوده که فساد ایجاد کرده بین مسلمین الاخر. بعد حواله میده دکتر قفاری به یک کتابی، میگه بهترین کتابی که در اثبات این مطلب نوشته شده کتاب عبدالله بن سبا و اثره فی احداث الفتنه، عبدالله بن سبا و اثره فی احداث الفتنه یا احداث الفتنه، این کتاب رو بنده دارمش. او میگوید بهترین کتاب این کتابه درباره عبدالله بن سبا. خیلی خوب، ما هم به این کتاب مراجعه میکنیم و کردیم. این یه نفر. نفر دوم باز میگوید به این که عبدالله بن سبا آمد در بین مسلمین شایع کرد که خلافت باید با وصایت باشه، یعنی پیغمبر اکرم باید وصیت بکنن، این بدعت عبدالله بن سبا. عبدالله بن سبا یهودی، گفت به این که علی وصی پیغمبر اکرم است، اولین کسی که این حرف را زد عبدالله بن سبا. این کتابی داره به نام نقد الاشاعره لشیعه الاثنی عشریه فی مساله الامامه، که ما داریم این کتاب رو، عبارت شو که نقل کردم در صفحه 65، میگوید از قول عبدالله بن سبا که الامامه وصایه من النبی و محصوره بالوصی و اذا تولاها سواه یجب البراءه من، این عبارتش در صفحه 65. دکتر دیگری که میگوید عبدالله بن سبا هست، اون هم استاد قسم تاریخ در جامعه القاهره، دانشگاه القاهره، میگوید عبدالله بن سبا یهودی من اهل یمن طاف به عواصم البلاد الاسلامیه، اومد در بلاد اسلام دور زد و گشت زد و فساد ایجاد کرد، او بود اولین کسی که گفت لکل نبی وصی و علی وصی محمد. پس این که شما ها میگید امیر المؤمنین به تعبیر بنده وصی پیغمبر است، وصی رسول الله است، این بدعت عبدالله ابن سبع یهودیه. این هم در کتابش دارم، این کتاب ها رو، النظریات السیاسیه الاسلامیه صفحه 55. دکتر علی احمد سالوس استاد الفقه و الاصول فی کلیت الشریعه جامعه قطر النائب الاول لرئیس مجمع الفقها به امریکا. این آقا چه میگه؟ میگه عبدالله بن سبع صاحب فکرت الوصیه بعد النبی، اصلا اونه که اینه ساخته. کان یهودیا ثم اعلن اسلامه و والا علی ابن ابی طالب. کتابی داره این آقا به نام مع الشیعه الاثناعشریه در جلد یک صفحه 13-14. شخص دیگری هم که گفته باز شیخ عبدالرحمن ابن سعد الشتری، او کتابی داره به نام عقاید شیعه الاثنی عشریه در صفحه 18 میگوید که اصل تشیع از عبدالله ابن سبع است، محققین نظرشون همینه، اوست که آمد تشیع را درست کرد و این آقا عبدالله ابن سبع هم یهودی بوده. پس تا حالا دو قول شد، یه قول که اصلا وجود نداره، یه قول وجود داره، شخصی است که از یمن آمده فلان. حالا خوب توجه بکنید این روش مرحوم صاحب علاقات خدا رحمت کنه ایشون رو، استاد ما رو. جمعی آمدن گفتن که عبدالله ابن سبع اشتباهه، نه که یک کسی آمده تشیع را ساخته اما نه عبدالله ابن سبع. پس کیه؟ عمار ابن یاسره، مؤسس مذهب عبدالله ابن سبع، عمار ابن یاسر. این جمعی از آقایون این حرف رو بزنن. قول چهارم اینه که نه، عبدالله ابن سبع نیست، عبدالله ابن وهبه، شخصی بوده عبدالله ابن وهبه. این از بزرگان خوارجه، قبلا از اصحاب امیرالمؤمنین بوده. این که وصایت و امامت و شیعه و تشیع را این آقا ساخته، از اصحاب حضرت امیر بوده، بعدا منحرف شده، شده از خوارج. اینم رأی باز یک عده ایست که همین کتابی که الان اون آقا ارجاع داده این نقل میکنه این قول را از جمعی. قول پنجم، جمعی اومدن گفتن بابا عبدالله ابن سبع هم برفرض وجود داشته اینقدر بزرگش نکنید، این حوادثی که در اسلام واقع شده همه اینا رو نسبت بدیم به یک نفر یهودی، یعنی تمام صحابه رسول الله، تابعین، همه اینا شدن بازیچه یک آدم یهودی که معلوم نیست کیه. این بد حرفیه بابا، اینجوری نگی. اینم قول پنجم. قول ششم، بعضی آمدن احتیاط کردن، ما در مسئله عبدالله ابن سبع متوقف هستیم، نه اثبات میکنیم نه نفی میکنیم. خب یه همچین آدمی که اقوال خودتون در بارش مختلف، میایید این آدم رو بزرگش میکنید، اولا میسازیش بزرگش میکنید، بعد همه این امور را به اون نسبت میدید و مذهب شیعه را اون تأسیس کرده و حرف اولش این بوده که امامت و خلافت باید به وصایت باشه، وصایت درباره علی فقط. اینا خواستن از این راه حکومت اسلامی رو خراب بکنن، براندازی به تعبیر ما و ایجاد تفرقه بین مسلمین. این مرخص حرف اولونه درباره بنده و شما و ماها، که ما هممون آلت دست عبدالله ابن سبع هستیم. عبدالله ابن سبعی که خودشون در بارش یک چنین اختلافی به این بزرگی وجود داره. اما اینکه حکومت اسلامیه یا اسلامی نیست، عرض کردم قضیه دکتر علی عبدالرضا و غیره او رو شما میتونید تحقیق بکنید، هست در همین فضاهای مجازی هست، ولو ماره 100 سال قبله، ولی الان هست، کتابش رو ما داریم. محاکمش کردن، بیچاره را طردش کردن، آبروش بردن، شرحی داره نوشتن در تاریخ. ما اگر بخواهیم وارد این بحث بشیم، در دو مرحله بایستی بیان کنیم حقایق امور را، که هم دفاع کرده باشیم از مذهبمون و مکتبمون و هم حقایق را بیان کرده باشیم. بلکه انشاءالله، بلکه انشاءالله اثر بکنه و کسانی باز این حرفا را تکرار نکنن. ما الان گفتیم که تابع کتاب و سنتیم. خب اگر در کتاب و سنت وجود داشته باشه که علیون وصی رسول الله، علیون وصی محمدین، از خود پیغمبر اکرم داشته باشیم در سنتشون، در منابع خودتون، منابع دست اول خودتون. بازم خواهید گفت که این ساخته عبدالله ابن سبع، خب این یکی از ادله امامت امیرالمؤمنینه و اینها را بایستی به لطف خدا با عنایات امام زمان اینا را ما رسیدگی کنیم تا معلوم بشه که چه عبدالله ابن سبع وجود داشته باشه خارجن یا وجود نداشته باشه خارجن، این چیزهایی که نسبت داده میشه که ما شیعیان آمدیم برای براندازی و از بین بردن حکومت اسلامی و تبعیت کردیم از عبدالله ابن سبع. عبدالله ابن سبع هم یهودی، مجوسی ها یهودی ها این مذهب را ساختن. چرا این حرفا رو میزنن؟ خوبه ما هم یه چیزایی بگیم. ما اطاعت میکنیم از بزرگانمون که گفتن نگید، نمیگیم، چشم نمیگیم، داریم حرف داریم برای گفتن ولی نمیگیم. ولی به همون مقدارم که میگیم شاید بعضیا بگن که نه آقا این حرفا رو همین دارم نگو، نه دیگه میگم، این اون چرا که میخوام بگم میگم، ولیکن اون مقداری که باید اطاعت کنم فرمایشات بزرگانمون رو چشم اطاعت کنم. اگر وقت بود براتون شروع میکردم و الا میماند برای هفته آینده انشاءالله تعالی، و این قضیه رو تحقیق خواهیم کرد و معلوم بشود که چقدر به ما تهمت میزنند و تا کجا ما را متهم میکنند و چه چیزایی درباره ما گفته میشود و ما چه وظایفی داریم در برابر این حرفها و این برخوردها با ما. در این حال دعوت میکنیم به اتحاد، در این حال دعوت میکنیم به تقریب، در این حال دوست داریم که در روابط اجتماعیمون رعایت ادب داشته باشیم، در این حال میخواهیم با همه اتباع مذاهب اسلامی حتی غیر مسلمان ها میخواهیم مؤدب باشیم. این تربیت ائمه اطهار ماست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.